شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. تعداد قربانیان زمین لرزه استان کرمانشاه به 505 نفر رسید. تعداد معتادان شناسایی شده در ایران 2,800,000 نفر اعلام شد. و رضا زراب اتهامات خود را پذیرفت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سازمان پزشکی قانونی تعداد قربانیان زمین لرزه دو هفته پیش در استان کرمانشاه را 505 نفر اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 19 جسد از 21 جسد شناسایی شده از ساکنان سرپل ذهاب بودند. هنوز هویت یک نفر از قربانیان شناسایی نشده است. در زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه 400 نفر از ساکنان سرپل ذهاب جان خود را از دست دادند. این زمین لرزه بیش از 10,000 نفر مصدوم بر جای گذاشته است که 100 نفر آنها قطع نخاع شدند. در روزهای اول زلزله بیشتر کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک از جانب مردم و نهادهای غیر دولتی در بین زلزله زدگان توزیع شد. رئیس سازمان بهزیستی تعداد معتادان شناسایی شده در ایران را 2,800,000 نفر اعلام کرد. این معتادان در گروه سنی 15 تا 64 سال هستند و به گفته این مقام دولتی بیشترین ماده مصرفی هم تریاک است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی که در یزد سخنرانی میکرد با اشاره به اینکه 11% معتادان را زنان تشکیل میدهند، این تعداد از معتادان زن را زنگ خطری برای جامعه خواند. وی همچنین گفت نگاهی که پیش از این معتاد را مجرم میدانست تغییر کرده است. آقای محسنی بندپی از راه اندازی مرکز ترک اعتیاد ویژه کودکان در شش استان نیز خبر داد. در مرداد ماه سال جاری، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته بود در خوشبینانه ترین حالت 6 میلیون نفر معتاد در ایران وجود دارد که 60 تن مواد مخدر استفاده می کنند. به گفته آقای نوروزی در سال 96 بیش از 300 میلیارد تومان برای مبارزه با مواد مخدر، 280 میلیارد تومان برای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و 98 میلیارد تومان برای پیشگیری از اعتیاد هزینه شده است. بر اساس گزارش های رسمی، مصرف مواد مخدر و روانگردان های مختلف در مدارس و دبیرستان ها نیز رواج یافته است. دادگاه فدرال نیویورک رسما اعلام کرد که رضا زراب اتهامات خود را پذیرفته و با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران سابق هالک بانک ترکیه روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شد. پیش از این گزارش‌هایی درباره همکاری رضا زراب با مقامات آمریکایی منتشر شده بود و روز دوشنبه قاضی دادگاه اعلام کرده بود که رضا زراب محاکمه نخواهد شد. رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق پولشویی، پرداخت رشوه و تقلب بانکی متهم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و ترکیه، رضا زراب و همدستان ایرانی و ترک او در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول و طلا به ایران دست داشتند. در نخستین جلسه دادگاه، دیوید دنتون دادستان پرونده گفت دامنه فعالیت‌های رضا زراب و همدستانش آنچنان بزرگ بود که از طرف وزیران دولت در ایران و ترکیه محافظت می شد. قرار است رضا زراب در جلسه روز چهارشنبه دادگاه بخش از فعالیت های خود را برای دور زدن تحریم ها علیه ایران بازگو کند. هنوز دولت های ایران و ترکیه واکنشی رسمی به اعلام همکاری رضا زراب با مقامات آمریکایی نشان ندادند. و کمال کلیچدارواغلو رهبر حزب جمهوری خلق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را به پولشویی متهم کرد. آقای کلیچدارواغلو در نشست پارلمانی نمایندگان حزبش با نشان دادن اسناد و مدارک گفت رجب طیب اردوغان با همکاری پسر، برادر و چند تن از نزدیکانش حدود 15 میلیون دلار پول به خارج از کشور فرستاده است. به گفته او شرکتی سوری با سرمایه تنها 1 پوند انگلیس در جزیره من تأسیس شده و پولها در چندین مرحله به حساب این شرکت واریز شده است. به گفته آقای کلیچدارواغلو، مصطفی اردوغان برادر رئیس جمهور ترکیه 2.5 میلیون دلار پول به حساب این شرکت منتقل کرده است. اسناد و مدارکی که رهبر حزب جمهوری خلق ارائه کرده متعلق به سال 2011 میلادی هستند. در نخستین واکنش چند تن از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه این اسناد را ساختگی خواندند. و اما یک هفته پس از وعده فرمانده نیروی دریایی ایران در مورد حضور ناوهای ایرانی در خلیج مکزیک، این فرمانده نظامی حضور ایران در آب‌های آزاد را حق جمهوری اسلامی دانسته و رهبر ایران نیز بر این حضور تاکید کرد. آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه 7 آذر ماه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی خواستار تداوم حضور این نیرو در آب‌های آزاد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با هوشنگ حسن‌یاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج صنعتی دفاعی کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا ابتدا پرسیده است که دلیل تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر حضور نیروی دریایی ایران در آب‌های آزاد چیست؟ هوشنگ حسن‌یاری.
به دو دلیل عمده، یکی اینکه جمهوری اسلامی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ می‌بینه و در نتیجه یکی از ویژگی‌های قدرت‌های بزرگ داشتن یک نیروی دریایی توانمند هم هست. دوم اینکه حضور در آب‌های بین‌المللی از دید رهبر جمهوری اسلامی به نوعی رد ادعای آمریکا در مورد عدم توانایی جمهوری اسلامی در این زمینه و با حرف‌هایی که در این مورد مطرح میشه در تهران، از جمله در گذشته فرستادن بعضی از کشتی‌های جنگی جمهوری اسلامی بوده از طریق بابرمندب به کانال سوئز و دریای مدیترانه، امروز هم مطرح میکنن فرستادن کشتی‌هایی رو به خلیج مکزیک و به نوعی میشود گفت که مجموعه ادعاهای ایران در مورد گسترش توان خود در سطح جهان به نوعی نشان دادن توان خود هست در مقابل نیروهای آمریکایی. و خب اگر نگاه بکنیم به ارقام توانایی‌ها، سابقه توان دریایی جمهوری اسلامی از این نظر در مقابل تنها ابرقدرت نظامی جهان امروز حرفی برای گفتن به واقع نداره، ولی خب مدعی هستن که بایستی حضور خود رو در جهان به اثبات برسونن.
آقای خامنه‌ای در این دیدارشون با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ضمن اینکه تاکید کرد سطح پیشرفتی که در این نیرو رخ داده همچنان براش قانع کننده نیست، اما در این حال گفته که امروز نیروی دریایی بسیار پیشرفته تر و تواناتر از 20 سال قبله. به نظر شما این گفته آقای خامنه‌ای درست است؟
در مقابل 20 سال پیش خب نیروی دریایی نظیر نیروهای دیگر، نظیر توانایی موشکی جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی کرده. ما تا این پیشرفت‌ها رو در چه مقیاسی بایستی دید؟ هدف از این پیشرفت‌ها برای مقابله و یا جلوگیری با دارندگی در مقابل چه قدرتی است؟ اگر به گفته‌های رهبران جمهوری اسلامی توجه کنیم، خب حوضه خلیج فارس رو که در اختیار سپاه پاسداران گذاشتن، شرق تنگه هرمز رو به نیروی دریایی ارتش سپردن و بیشتر فعالیت‌های این نیرو در سال‌های گذشته معطوف برخورد با دزدان دریایی سومالیایی بوده و از جمله چند حرکت نمادین، یکی اینکه کمک‌های انسان دوستانه به یمن برسونن به حوثی‌های یمن، یکی همونطور که بیشتر اشاره شد اعزام کشتی‌هایی از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه بودی که اون هم قرار بود یک پیام روشنی به رژیم اسرائیل برسونه و در نتیجه افزایش این توان و افزایش بیشتر این توان در آینده به جز هزینه های سنگینی که بر بودجه ناتوان جمهوری اسلامی وارد میکنه، در نهایت میتونه اونقدر قدرتمند بشه که در برابر بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس یا ایستادگی بکنه یا اظهار برتری نسبت به این نیروها ابراز بکنه، در حالی که در مقایسه با قدرت‌های بزرگ نیروی دریایی ایران راه بسیار بسیار پیچیده و بزرگی رو پیش رو داره.
آقای خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، پیش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی سخنانی گفت که در اون به خصوص نسبت به توسعه سواحل مکران اشاره کرد و گفت که این توسعه در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار داره. به علاوه این که جمهوری اسلامی تاکید داره که نیروی دریاییش به سواحل خلیج مکزیک نزدیک بشه. در این زمینه‌ها اگر لطف کنید به ما توضیحاتی بدین ممنون میشم.
بزرگترین قدرتی که رفت و آمد میکنه آمریکا، کشورهای اروپایی هستن. بعضی اوقات حضوری هم از چین و هرچند کمرنگ میشه دید. اسرائیلی ها از این منطقه به وسیله زیر دریایی های خود استفاده می کنند، ولی خب در نهایت باز برمیگرده به همین آبهای اطراف جمهوری اسلامی. در نتیجه گفته این فرمانده در مورد اعزام کشتی جنگی به خلیج مکزیک که راه بسیار طولانی است، بایستی دید که اون گفته تا چه حد جامعه عمل به خود می پوشونه. خاطر اینکه در گذشته این حرف مطرح شده بود، بعد پس گرفته شد و حتی در صورت عملی شدن این خواسته در نهایت جمهوری اسلامی میتونه 3-4 کشتی به اون منطقه از جهان بفرسته که نشان بدهد میتونه حضور داشته باشه. ولی خب باز بایستی گفت که آیا نیروهای اعزامی این توان رو خواهند داشت که به طور مستقل از خود نه تنها حفاظت بکنند بلکه بر دشمن خیالی غلبه پیدا بکنند یا نه. در شرایط فعلی و در برابر یک قدرت دریایی محکم با سابقه و با توان بالا ایران امروز چون این توانی رو نداره.
هوشنگ حسن‌یاری استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم، همسر و پدر دو فرزند است. اهل سنندج و دانش آموخته رشته جامعه شناسی در دانشگاه تهران. بارها احضار، بازداشت و انفصال از خدمت را تجربه کرده، اما به گفته نزدیکانش هرگز دست از تلاش برای تحقق مطالبات معلمان و بازنشستگان بر نداشته است. مختار اسدی، معلم 44 ساله، فعال صنفی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان است که همکنون در زندان اوین به سر می برد. او 27 شهریور ماه گذشته در حالی که برای پیگیری وثیقه خود بابت پرونده قبلیش به دادسرای شهید مقدسی رفته بود، برای گذراندن حکم یک سال زندانش بازداشت شد. حکمی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد و عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. حکمی که مبنای آن اتهام تبلیغ علیه نظام است برای این فعال صنفی که خانواده‌اش می‌گویند هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان نداشته است. مختار اسدی پیشتر در سالهای 85 و 89 هم بازداشت شده بود. بازداشت او در سال 89 همزمان بود با بازداشت شماری از اعضای کانون صنفی معلمان از جمله محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باقانی و محمود باقری. این فعال صنفی 66 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سپس با وثیقه آزاد شد. اما این بازداشت به صدور حکم یک سال زندان برای او انجامید. این معلم اهل سنندج دوران محکومیت خود را در زندان اوین تهران می گذراند، در شرایطی که خانواده‌اش کیلومترها دورتر در سنندج زندگی می کنند. شرایطی دشوار که برای این خانواده تازگی ندارد، چرا که محل خدمت مختار اسدی از سال 87 به مدت 5 سال با حکم آموزش و پرورش استان کردستان به کرج منتقل شده بود، حکمی که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. اما او همچنان دوران زندان خود را هم باید در تبعید و دور از خانواده‌اش سپری کند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه پیام ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات رو اینطور هجی میکنن: molaghat@radiofarda.com molaghat@radiofarda.com. میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما پیگیری کنید: telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از همین طریق برای ما بفرستید: @fardagram. به پایان این بخش خبری رسیدیم.